تفنگت را زمین مگذار،
تفنگت را زمین مگذار،
که هنگام جهاد ما،
که هنگام جهاد ما،
نوید فتح و پیروزی،
نوید فتح و پیروزی،
شکوه اتحاد ما،
شکوه اتحاد ما.
حسین ابن علی با خون به ما درس شرافت داد، که می باید گذشت از سر، نباید تن به ذلت داد. اگر آرش، اگر قاسم، اگر از آن دلیرانی، تفنگت را زمین مگذار، اگر سرباز ایرانی.
تو دیدی بارها دشمن چگونه نعل پارون زد،
سرود صلح با ما خواند،
به خاک ما شبیخون زد.
تفنگت را زمین مگذار، که دشمن را سر غوغاست، یقین داریم پیروزی، خدا با ما، خدا با ماست، یقین داریم پیروزی، خدا با ما،
خدا با ما.
بنده مطمئنم تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل عمومی شما جوانان عزیز خواهید توانید همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور را به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
در تاریخ نگاری انقلاب گاهی یک سند یا یک خاطره ناگفته میتونه از چهره حقایق بزرگ پرده ها رو کنار بزنه. ما در این برنامه رهنما به دنبال بازخوانی دقیق منظومه فکری رهبر شهید هستیم، اما نه از مسیر کلیشه ها، بلکه از مسیر دیدن اسناد دست اول و یا خاطره های نابی که میتونن روایتگر عمق اندیشه رهبر شهید باشند. در این برنامه میزبان حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی هستیم، شخصی که عمرش رو در میان پرونده های خاک گرفته ساواک و البته دیگر اسنادی که به عنوان مکاتبات در دوران انقلاب اسلامی ثبت و ضبط شدن گذرونده و حتما شنیدنی های ایشون برای همه ما میتونه روایت دقیقی رو از اندیشه های ناب رهبر شهید انقلاب داشته باشه. به رهنما خوش آمدید.
سید حمید روحانی، مورخ انقلاب اسلامی، روحانی مبارز و نویسنده کتب مرجع در زمینه نهضت امام خمینی و اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی است. او ریاست بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. سید حمید روحانی به عنوان شخصیتی که از نزدیک با جریان‌های فکری و سیاسی مؤثر بر سیره و تصمیمات آیت الله خامنه‌ای در دوران قبل و بعد از انقلاب آشناست، در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ناگفته‌هایی از پیوند عمیق رهبر شهید با گفتمان امام خمینی را روایت کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم بزرگ ایران، سلام بر شما و وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. چنانچه در ابتدای برنامه هم خدمتون عرض شد، در این برنامه میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی از چهره‌های آشنای انقلاب اسلامی که عملا ایشون رو به عنوان مورخ انقلاب میشناسیم و البته مؤسس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و رئیس کنونی بنیاد تاریخ پژوهی میهمان ما هستند تا روایت تحلیلی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای روحانی رو از شخصیت رهبر شهید انقلاب بشنویم. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی تشکر می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت آیت الله عظما مجاهد شهید امام خامنه ای را و پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان عجل تعالی فرجه شریف ملت قهرمان پرور ایران و به شما شنوندگان عزیز تسلیت و تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودید، به رهنما آمدید و من هم خدمت شما شهادت رهبر حکیم انقلاب و همچنین جمعی از هموطنانمون که در این جنگ تحمیلی سوم به درجه رفیع شهادت نائل آمدن و البته خون پاک اونها حتما پیروز بر همه مستکبرین خواهد بود رو تبریک و تسلیت عرض میکنم. معمولا آقای روحانی ما در ابتدای برنامه سعی میکنیم که قدری موضوع از حافظه تاریخی و شخصی عرصابت که میهمانانمون شروع بکنیم و پرسش ها رو از اونجا آغاز بکنیم. خب حضرت عالی دهه هاست که با اسناد و جزئیات انقلاب اسلامی زندگی کردید و تاریخ نگاری کردید در این عرصه، ولی مایلم در ابتدا قبل از اینکه به اسناد مراجعه کنیم بفرمایید که اولین مواجهه شما با آیت الله شهید خامنه‌ای چگونه بود و اون ارتباط شخصی شما با ایشون چگونه شکل گرفت؟
من در سال 1339 با حوزه علمی قوم آمدم و در مرسه حجتی حجره گرفتم. اتفاقا حضرت آیت الله خامنه‌ای هم همونجا حضور داشت. خب من از ایشون شناختی نداشتم، ولی این نمیدیدم که ایشون وقتی که به ما برخورد میکنن سلام میکنن و این برای من خیلی باعث شیفتگی شد که ایشون اینقدر متواضع اند. کم کم تا حدی با هم آشنا شدیم. ایشون در مدرسه حجتیه با آقای دینایی الان مثل که بهش میگن که تو تلویزیونم برنامه داری،
بله جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینایی،
غلام حسین دارم. اون موقع ایشون معمم بود و با آقای خامنه‌ای هم حجره بودن. بعد همون وقت یه چیزایی از ساده زیستی و مشکلات زندگی آقای خامنه‌ای ازشون میشنیدم، ولی من خیلی دردناک بود. البته خودم هم وضعیت خوبی نداشتم. من ماهی 70 تومن 70 تومانی از خانواده رو من میامد تا 17 و 18 خب تمام میشد، بقیهش من با قرض و قلاب و گرسنگی میگذروندم. آقای خامنه‌ای تقریبا همین وضع داشت، برای من خود ایشون تعریف کردن. گفتن خب من که صبحانه نداشتم بخورم، گرسنه بودیم. گفت رفتم درس و برگشت دوتا نون سنگک خیلی جالب رو کرسیه. اول فکر کردم شاید از آقای دنایی باشه. آقای دنایی مخیر روحانی بود اسمش، حالا یادم رفته
ابراهیمی شد،
آقای ابراهیمی هستن، آقای
بله آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی هستن. بله
گفت یه چکه کردم و گذاشم دهنم، تو نکنی مال ایشونی مال کسی دیگریه. لغمان دهن در آوردم و انداختم دور و رفتم درس. یعنی اینجور با فقر و مشکلات روبرو بودند. این یه نفته بود
اونجا آشنایی شما در مدرسه حجتیه در سال 1349 بود. 1339 اونجا شکل گرفت. شما اون شخصیتی که اون تاریخ ملاحظه کردید باش آشنا شدید، ایشونو که بعداً در جایگاه رهبری انقلاب قرار گرفتن، چقدر همون مؤلفه‌ها و گزاره‌های شخصیتی ایشون تطابق داشت با
خیلی فاصله داشت. یعنی ما شناخت از ایشون خیلی کم داشتیم، در همین حدی بود که ایشون روحانی متواضع و زحمتکش و زندگی بسیار ساده‌ای داره، در همین حد بود. مبارزه که شروع شد سال 1341 خب ایشون در صحنه بود، نقشه ها داشتم، برنامه ها داشتم با برادران روحانی دیگرشون، و میخوام اینو برای ما خیلی جالب بود که ایشون اینقدر جدی در مبارزه بود. بعد دیگه رفتن مشهد که خودشون بعدا تعریف کردن به علت کسالت پدرشون از امام اجازه گرفتن رفتن مشهد. دیگه من از ایشون اطلاعی نداشتم و تا رفتم خودم از ایران فراری شدم، رفتم نجف. در برنامه هایم که اونجا مطالعه میکردم از زندگی مبارزین، از آقای خامنه‌ای کمتر مطلبی دستم آمد. جلد اول کتاب نهضت امام خمینی رو که در نجف نوشتم و چاپ شد، شاید ازشون این مطلبی نبود چون اطلاعی نداشت. اما این موضوع رو احساس کردم که امام نسبت به ایشون علاقه‌مندن. نامه امام به یکی از روحانیون نجف نوشته بود، به روحانی مشهد نوشته بودند. دیدم که در اون نامه نوشتن آیت الله با آقای خامنه‌ای عزیز سلامت هم برسون.
از نجف که اون نامه رو کتاب یکی از روحانیون در مشهد می‌نویسن اشاره می‌کنن آقای خامنه‌ای عزیز.
از بعدم که مسئله جنبه چریکی پیدا کرد، فعالیت چریکی در ایران شروع شد، خبردار شدم که آقای خامنه‌ای به شدت تو این قضیه واردند و رهنمایی میکنند و رهنمود میدند. و حتی این نکته جالب بود که بعضی از این نیروهای مجاهدی که در حقیقت چریک بودند از در خانه وارد نمیشدند، از دیوار وارد منزلش و حیات منزلش میشدند و از قبل هماهنگ کرده بودند. و این هم نکته‌ای که آقای خامنه‌ای زمانی برای من تعریف کردن که گفت این فردی که آمد تو اتاق نشست و هم صحبت کنیم، گفت کمی خمیر درست کنید، این چیزهای تلفن را سوراخ‌هاش را ببندید و این حد. خب این هم خبرهایی بود که ازشون میشنید تا اینکه مبارزه و حمدالله پیروز شد و آمدیم ایران. و وقتی آمدیم ایران دیگه در مرسه رفاه و مرسه علوی ایشون رو دیدم و خیلی ایشون نسبت ما اظهار لطف و محبت کرد.
شما به دوره مبارزه اشاره کردین آقا، خب بالاخره سالهای پیش از انقلاب برخی چهرهای حوزوی بودند که مبارزه رو حرام میدونستن، خودی سریع عرض میکنم مبارزه رو حرام میدونستن و صرفا به کار عرشبت که علمی بسنده میکردن، میگفتن ما در این عرصه بطور داشت. مشی فکری و عملی آیت الله شهید آقای خامنه‌ای، چون اشاره کردید به اینکه نقش موثری داشتن در ترغیب و سازماندهی نیروهای انقلاب، چه تفاوتی با دیگرانی داشت که شما میشناختید؟
خب اونایی که واقعا از مبارزه دور بودند و یا اون رو حرام میدونستن یا بیفایده میدونستن، اینا به کلی از نظر ما صحنه کنار بودن، نه اینها را ما اعتنا میکردیم نه نسبت به اینها ارتباطی داشتیم و در برابر اینها موضع بسیار تندی داشتیم. و مقام معظم رهبری هم در اون مقطع کاملا جدی بودن در حالت سیاسی، ولی الحمدلله ایشون خیلی در مبارزه جدی عمیق بود. این نشون میداد که قبل از نهضت، آغاز نهضت امام، چون این روحیه را داشتن و این برنامه را داشتم و این جدیت را داشتم
و پیام رو گرفته بودم. آقای روحانی، یکی از موضوعاتی که به نظر من خوبه، چهرهای مثل حضرت عالی که کاملا با اسناد تاریخ انقلاب مواجه بودید و هستید، تبیین بفرمایید، این است که نظر امام رحمت الله علیه از منظر فقاهتی، از منظر فکری، جایگاه فکری به شخص آیت الله خامنه‌ای چگونه بود؟
در این زمینه حضرت امام صریحا چیزی نفرمودن، ولی عملا نشون دادن که آقای خامنه‌ای را واقعا شایسته و لایق مرجعیت و رهبری میدونن. مثلا یکی از برخوردهایی که برای ما خیلی جالب بود این که امام در ماه مبارک رمضان، حالا چه سالی بود دقیقا یادم نیست، یه افطاریه دادن به همین دوستان و مبارزین روحانی و همه بودند. اول نماز مغرب عشا را به جا آوردن، بعد آمدن سر سفره افطار. امام آمد سر سفره افطار، آقای هاشم رفسنجانی کنارشون بودن، این سر پا ایستادن، شاید 5 دقیقه بیشتر واسن تا آقای خامنه‌ای تعقیبش تمام بشه که بیان کنارشون بشینند. خب این یه حرکتی بود که برای ما جالب بود که ایشون اینقدر نسبت به ایشون توجه دارن. و دوم این که وقتی منتظری را از به اصطلاح ولایت فقیه عرض کردند، خب آقای هاشمی رفسنجانی خیلی دست و پا میزد، ما دیگه کسی نداریم، اگر ایشون رو شما کنار میخواید بزنید ما چیکار کنیم، بعد مثلا بعد از شما چیکار کنیم. امام خیلی سریع فرمودن نه، اینجوری کسی نداشته باشیم. اصلاح خامنه ای خیلی جالب بود که رسما این رو اعلام کردن که من حق داری منتظری در این زمینه مهم نیست، مثلا مثل آقای خامنه ای داریم. خب اینو دیگه صریح بود از دفاعش از آیت الله خامنه ای که نشون میداد کاملا امام ایمان داره، میشناسه. خب امام یکی از ویژگی‌هاش آدم شناس بود، شخصیت شناس بود، ماها غافل بودیم. ولی خب ایشون می‌بینید که اون زمان نسبت به مقام اعظم رهبری این دید رو داشتن.
خود جناب عالی هم خب با توجه به زیست طلبگی که داشتید و در کنار مسئولیت هایی که داشتید در حوزه تحصیل و تدریس هم ممارست جدی داشتید، مواجه شخصی داشتید به لحاظ فقاهتی با رهبر شهید و با ایشون مثلا نکته ویژه خاطرتون هست که
من با مقام اعظم رهبری علاوه بر حالا ارتباط های شخصی مصاحبه میکردم، حتی خاطراتشون رو ضبط میکردم. دوران ریاست جمهوریشون بود،
یعنی دوران پس از انقلاب اسلامی رو.
بله دیگه، قبل از اون چیزی که منظور ایشون که رفتن مشهد و دستور امام برای نگهداری از پدرشون، من که فراریشون رفتم نجف.
بله
برمین ارتباطم خیلی کوتاه بود. اما بعد از انقلاب یه زمانی خیلی با ایشون ممارست داشتم و خاطراتشون رو ضبط میکردم. این دوره خیلی جالبی بود.
چند جلسه بوده جای ایرانی؟
فکر میکنم 8-9 تا جلسه بود داشتیم.
8-9 جلسه بود.
بلکه ایشون دیگه رهبر شدن که این در هم ریخت، فرصت دیگه نشد. جالبه که مقام معظم رهبری وقتی من گفتن این دوره که تمام بشه دوره ریاست جمهوری، تصمیم گرفتم که هیچ مسئولیتی نپذیرم، فقط بنشینم از این کار فکری تلاش کنم. بعد دیدی که خود ایشون هم برخلاف نظرشون به مرجع به رهبریت
انتخاب
دادن و ناگزیر شدن که رسالت مقدس رهبری رو به عهده بگیرن.
از اون جلسات برای ما بگین آقای روحانی، اون جلساتی که مواجهه شخصی داشتین، خاطراتشون رو ضبط می‌کردین.
چند جریان بود که برای من اون زمان خیلی گیرایی داشت. یکی از ساده زیستی ایشون و زندگی خیلی سختی که ایشون داشتن، ایشون به طور کلی تعریف میکردن که من بر اثر تنگ دستی و زندگی سخت چشمم که ضعیف شده بود پولی نداشتن که برم عینک بگیرم. مدت ها گذشت، بعد که رفتم پیش دکتر برای عینک تعجب کرد که چقدر چشم نمرش مثلا. این یه نکته بود که نشون میدادشون
این مال دوران
طلبیش. در دوران همین ریاست جمهوری که من با ایشون مصاحبه داشتم، ایشون تعریف میکردن که ما که بچه بودیم غالبا بر منزلمون نون خالی صبحانمون بود، چیزی نداشتیم. هفته یه روز این سه تا برادر با هم میرفتیم خونه مادر بزرگمون دیدنش. ایشون نفر دو قرام ما میداد، 6 قرام. ما میامدیم این شیشکنان را میدادیم به مادرمون، یه روز شیر میگرفت که ما خوشحال بودیم نون را با شیر میخوریم. این وضعی بود که ایشون تعریف میکردن. در دوران ریاست جمهوریشون باز از وضع اسفناک زندگیشون مطالبی گفتن که چون من خواستن نگه منو نمیگم، ولی خیلی
آیه روحانی شاید برای جوانان عزیزی که قدری این موضوع باید بهتر بیان بشه. بالاخره ما میبینیم که یک شخصیتی در مقام ریاست جمهوری قرار میگیره، یک شخصیتی در مقام در جایگاه رهبری جامعه، حالا رهبری عقیدتی و سیاسی قرار میگیرن و به حال احتمالاً بعد از یک تمکنی برخوردار باشن که بتونن زندگی نسبتاً مرفعی رو داشته باشن. اما ما مکرر و مستمر از عزیزانی که با ایشون از نزدیک آشنا بودن میشنویم و میبینیم که میگویند ایشون به شدت ساده زیست بود. دلیل این چه؟ امکانات در اختیارشون نبود، پرهیز داشتن، حقوقی که دریافت میکردن حقوق مکفی نبود. اصلا چگونه این سامانه رو برامو توضیح بدید؟
اصولا این نکته رو عرض کنم، مردان بزرگ وقتی زندگیشون مطالعه میکنیم میبینیم که در کمال قناعت زندگی میکردن و زندگی خیلی ساده و بلکه سختی داشتن. اونهایی که تونستن کشور را، ملت را واقعا از خیلی خطرها برهانن و یک زندگی روی مردم زندگی تا حدی قابل تحملی درست کنن، انسان های ساده زیست بودن. زندگی مدرس را وقتی آدم میبینه با چه وضع فقیرانه زندگی میکرده، زندگی آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه، بزرگان زندگیشون واقعا ساده بود. امام مقام معظم رهبری همین بیجگی داشتن، امام همین بیجگی داشتن، امام زندگی بسیار ساده.
پول داشتن استفاده نمی کردن؟
معلومه، معلومه به اصطلاح خمس و سهم امام و اینا در دستشون بود، اما احتیاط میکردن، هرگز استفاده نمیکردن. ظاهرا آقای مظهر همین از کسانی بودن که از خمس امام استفاده نکردن. حضرت امام خودش صریحا نوشتن که هیچ وقت از وجوهات شرعی از خمس امام استفاده نکردی. مقام معظم رهبری در منزلش ظروف و چینی پیدا نمیشد. ظروفی که در منزلشون بود یا استیل بود یا لعابی. بعد خودشون آن تعریف کردن، در همون وقتی خدمتشون میرفتیم خاطرشون ضبط میکردیم، فرمودن که در این دوران ریاست جمهوری گاهی هدایایی از رؤسای کشور دیگه برای من میاد، اگر به اسم چیز مربوط به دفتر ریاست جمهوری میفرستم به اصطلاح
مشهد، آستان قدس، آستان موزه آستان.
آره اگر برای شخص خودم میفرستم منزل، گویا کارتون آمد به اسم شخص من بود، فرستادم منزل. شب که آمدم در خونه بازو کفش من خود در آوردم، دیدم یک بشقابای بسیار زیبا ارزشمند باز کردن، کارتون بچه ها دارش بازی میکنن. گفت ذهن من این چه اشتباهی کردم این را فرستادم منزل. بلافته دارم خانم آمد جلو گفت این چیه فرستاد منزل، من که این که به درد ما نمیخوره. گفتم آره آره اشتباه شده، بفرستی به موزه. اینجوری بود از زندگی مقام معظم رهبری در منزلش واقعا همین، با اینکه ایشون خب بودجه کلانی در اختیارش بود و جهاد شرعی در اختیارش بود که مردم میدادن
شهریه
طلبه ها رو داشتن، اما هیچ
وجوهات معمولا کجا صرف میشده؟
حقوق طلبه های،
حقوق طلبه ها،
مسئله زکات اگر باشه برای فقرا،
برای فقرا زکات رو باید.
بنده تاریخ رو زیاد خوندم، با مسائل گوناگون کشورها و ملتها هم آشنا هستم،
که ما اینقدر روی ساده زیستی مسئولین تکیه میکنیم، این برای همین است که به مردم نشان بدهند برای خود کیسه نمیدوزن، به فکر سروطن‌دوزی برای خودشان نیستن. این مردم رو امیدوار میکند، اعتماد اونها رو برمیاند.
خیلی فرق است بین اون مسئولی که در دوران کوتاه مسئولیت خود در فکر اینه که یک آینده مالی را برای خود تأمین بکنه، هی به این طرف اون طرف دست میاندازه، چنگ میزنه، شاید بتوانه آینده مالی و زندگی خودش را تأمین کنه. فرق است بین این انسان و اون انسانی که در دوران مسئولیت اصلا به فکر چیزی که نیست، مسائل شخصی است. اینا خیلی با هم تفاوت داره.
خیلی متشکرم. این موضوع به نظرم باید یه قدری بهتر بیان بشه و البته که همین میزانم که الان گفتگو کردیم کافی نیست، خیلی بیشتر باید راجع به این بحثا به نظرم توجه بهتری بشه. آقای روحانی، در بررسی دقیق اسناد ساواک ما پرونده‌های متعددی از فعالیت‌های مبارزان می‌بینیم که وجود داره، از حوزه شیوه مبارزاتی ایشون، شبکه سازی که داشتن، عرض شود که مبارزه فرهنگی که داشتن، که نکاتی قابل بیانه.
یکی از ویژگی‌های برجسته مقام آذر رهبری این بود که هم فقیه بود، هم مجاهد بود، هم زاهد بود، هم چلیک ساز بود. این خیلی مهمه، کمتر دیدیم در میان علما یک کسی این جامعیت داشته باشه. خیلی فقیهن اما سرکارشون به همون مسائل فقهی است، درسی بگند و اینا. بعضی ها یه بعدی هند، مثلا طرف های ممارزه هستن اما سیاست ندارن، کاری به فقه و مسائل عمیق فقهی ندارن. بعضی ها فقیه هند، از سیاست چیز اونا که موافقن خیلی جزئی و سطحی و گذرا حرف میزن. بعضی ها فقیه هند و مثلا سیاست مدارم هستن اما اون مدیریت و تدبیر امور در اینها نیست. و خطر بزرگی که همیشه در روحانیت تحقیل میکرد همین بوده، یکی فقیه بوده، ساده زیست بوده، ساده اندیش بوده، زود فریب میخورده،
ساده اندیش بوده.
بعضی ها سیاست مدار بودند اما از اساس اسلامی فقهی کمتر خبر داشتن. مقام معظم رهبری واقعا به جامعیت داشت معنای واقعی کلمه، هم فقیه بود، هم مجاهد بود، هم سیاست مدار بود، هم مدیریت داشت و هم قرآن را به درستی شناخته بود. کسی که قرآن را به درستی میشناسه نمیتونه مبارز نباشه، نمیتونه انقلابی نباشه. مقام رهبری همین دلیل که اسلام را به تمام معنا شناخته و جامعیت داشت، لذا میبینیم که ساده اندیش نبود، نمیتونستن او را فریب بدن، نمیتونستن درش تأثیر بذارن. این تزلزل ناپذیر مقام معظم رهبری، این استادگی ایشون مال همین بود که جامعیت داشت، حکیم بود، مدیر بود، مدبر بود، فقیه بود، سیاست مدار بود و از همه مهمتر این که مدیر تدبیر و تدبر کشورداری رو داشت. هرگز تزلزلی پیدا نکرد در تمام این دوران 30 چند سال بعد از این که رسالت رهبری رو به عهده گرفت، هرگز در این فشارها و توطئه ها و نقشه ها ذره نه در ایشون نگرانی ایجاد کرد و نه اجازه داد مردم دچار نگرانی و اضطراب بشه.
نزدیک 4 دهه 37 سال، بیش از 37 سال بود که ایشون در مقام رهبری حضور داشتن. حالا اینجا اون سوالامو تکرار میکنم، همون شخصیتی که در 1339 در اون مدرسه علمیه در قم
برسه
حجتیه شما شناختید، همون گونه در